بخش پاسخگویی به سوالات تربیتی خانواده و کودک توسط حجت الاسلام و المسلمین عباسی ولدی.
رادیو معارف،
بفرمایید.
یه سوال تربیتی داشتم قربان.
انتخاب،
تفاهم،
تکلیف.
هر کسی در زندگی خودش وظیفه داره خودش رو تربیت کنه.
سکوت،
احترام،
رسم زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که یادش آرام بخش جان هاست. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو معارف. بنده و همکارانم این توفیق رو داریم که با برنامه دیگه از این مجموعه برنامه ها در خدمت شما عزیزان باشیم و سوالاتی که شما با این برنامه مطرح کردید رو مطرح بکنیم و پاسخهای اون رو جویا باشیم. از کلام کارشناس محترم این برنامه، جناب حجت الاسلام و المسلمین، استاد عباسی. جناب عباسی سلام عرض میکنم خدمتتون و خیلی ممنونیم از اینکه دعوت این برنامه رو اجابت کردید.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بنده هم خدمت شنوندگان محترم رادیو معارف سلام عرض میکنم و امیدوارم که روزهای خوبی رو پشت سر گذاشته باشند و روزهای پر از موفقیت و پیروزی در انتظارشون باشه.
خیلی ممنون و متشکرم. جناب آقای عباسی، داشتیم راه‌های مبارزه با عصبانیت و مدیریت خشم رو بررسی میکردیم. تو این برنامه چه توصیه هایی دارید و چه مطالبی رو میخواید خدمت شنوندگان عزیزمون بفرمایید؟
خب بحث درباره راه‌های مبارزه با خشم یه مقدار طولانی شد، اما بنده در بین این برنامه ها این تذکر رو دادم که از اونجایی که دین یک توجه ویژه به مسئله خوشخلقی کرده، ما هم باید توجه ویژه بکنیم. به همین دلیل اختصاص این همه برنامه به بحث خوشخلقی کار چندان بی جایی نیست، در این حالی که تک تک نکته هایی که ما در راه های مبارزه با عصبانیت و مدیریت خشم خدمت شنونده های محترم عرض کردیم، در کل زندگی قابل اجراست. فقط درباره عصبانیت نیست، میشه در مسائل مختلف ازش استفاده کرد. نکته بعدی درباره راه مبارزه با عصبانیت بحث پوزش طلبی است. وقتی انسان بی جهت عصبانی شد، باید برای تنبیه خودش و جبران اون حالت بدی که بین او و همسرش ایجاد شده خیلی زود معذرت خواهی کنه. امیر مؤمنان علیه السلام فرمودن اذا جنیت فاعتذر، وقتی یه خطایی مرتکب شدی خیلی زود عذرخواهی بکن. این عمل علاوه بر این که انسان رو ادب میکنه تا اینکه بعد از این به راحتی و بدون جهت عصبانی نشه، خطر تشدید اختلاف رو هم از بین میبره. یعنی به هر حال عصبانیت باعث میشه که اختلاف بین زن و شوهر تشدید بشه، همسر رو هم عصبانی بکنه یا او رو از دست همسرش دچار کینه و عقده بکنه. اما این پوزش طلبی به سرعت باعث میشه که این آثار تا اندازه زیادی کم بشه. بعضیا تو ذهنشون اینجوری میاد، گاهی اوقات تو مشاوره ها به صراحت مطرح میکنن که اگه ما عذرخواهی بکنیم نشونه ضعفمونه، شخصیت ما رو در مقابل همسرمون خرد میکنه. اونها احساس میکنن که عذرخواهی که به معنای پذیرش اشتباه هست باعث میشه که از اونها یه شخصیت متزلزل در مقابل همسرشون بسازه، در حالی که عکس این در روایات ما وجود داره. در روایتی میفهمد المعذرت و برهان العقل، اصلا عذرخواهی نشانه عقله. پس شخصیت اون انسانی که عذرخواهی میکنه در نگاه دیگران یک شخصیت عاقل، شخصیتی که مغرور نیست، متکبر نیست، متواضعه. اگه اشتباه کرد اشتباهش رو میپذیره. اتفاقا شخصیت یه همچین آدمی شخصیت قابل اعتمادی میشه.
بله.
این شخص در مقابل دیگران چنین تصویری پیدا میکنه که او کسی است که اگر اشتباه کرد اشتباهش رو میپذیره، به همین دلیل شخص قابل اعتمادیه. البته از طرف مقابل هم باید گفت که اگر همسر عذر خواهی کرد، ما هم خیلی سریع باید عذر او رو بپذیریم، که اینجا هم در کنار اون روایتی که فرمود عذر خواهی نشانه عقله، باز هم امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودن که عقل الناس اعذرهم للناس، عاقل‌ترین مردم کسیه که عذر پذیرتره، اون کسیه که بیشتر عذر مردم رو میپذیره او عاقل‌تر از باقی است. یا در روایتی باز هم امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودن اقبل اعذار الناس تستمتع به اخائهم، تو عذر مردم رو بپذیر تا از برادری اونها بهره مند بشی. برادری نشانه نزدیکیه، یعنی وقتی عذر دیگران رو پذیرفتی احساس نزدیکی شما با همدیگه بیش از گذشته خواهد شد. که ما درباره عذرخواهی فرهنگ پوزش در خانواده بحث مستقلی داریم، به همین دلیل به این اندازه بسنده میکنیم و سراغ نکته بعدی میریم در راه‌های مبارزه با عصبانیت. اما نکته بعدی عبرتگیریه. ما بارها گفتیم که عبرتگیری خودش یک عبادته. در روایت داریم که کان اکثر و عبادت ابیذر رحمه الله التفکر و اعتبار، بیشترین عبادت ابوذر که رحمت خدا بر او باد فکر کردن و عبرت گرفتن بود. ما هم میایم عبرت بگیریم از گذشتمون، عصبانیت های ما چه نتیجه‌ای به ما داد، شخصیت ما رو در مقابل همسرمون و خانوادهمون چجوری جلوه‌گر کرد، رابطه ما رو با همسرمون، رابطه ما رو با پدر و مادرمون، رابطه ما رو با فرزندان و دوستانمون چجوری کرد. وقتی میشینیم یه بررسی میکنیم، عبرت میگیریم از گذشته عصبانی که نتایج خیلی سوءی رو به دنبال خودش داشت، این عبرت گرفتن یک خیشتنداری به انسان میده که امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودن عبرت گرفتن مسئولیت از خطا رو به بار مینشونه، یعنی باعث میشه من به یه خیشتنداری برسم که دیگه اون خطاها رو تکرار نکنم. یا در روایت دیگری فرمودن که کسی که عبرت گیریش زیاده لغز ارزش‌هاش کمه.
در اون مسئولیتی که فرمودید نتیجه این عبرت در خواهد.
نتیجه عبرت گرفت.
بله.
اما نکته پایانی رو خیلی کوتاه عرض بکنم و اون این که در روایات ما فرمودن علیک بالحلم فانه ثمرت العلم، بر تو باد بر حلم داشتن که حلم داشتن ثمره دانایی است. ما داناییمون رو، علممون رو نسبت به معارف اهل بیت علیهم السلام بالا ببریم، ببینیم درباره خوشخلقی چه چیزهایی گفتن، درباره عصبانیت چه چیزهایی گفتن. وقتی دانایی و علممون نسبت به این مسائل بالا میره، مطمئنن ثمرش مبارزه با خشم، مدیریت عصبانیت و ملکه شدن خوشخلقی در درون همه ما خواهد بود.
بله، خیلی ممنون جناب عباسی از نکاتی که ارائه کردید. اما اگه اجازه بفرمایید به سوالات امروز بپردازیم و اولین سوال شنونده محترمون که آماده پخش هست بشنویم.
الو، سلام علیکم.
سلام.
ببخشید، در مورد چشمای ناپاک می‌خواستم صحبت بکنم. بعد در مورد خانم آقایی که مثلا زن و شوهرایی که ازدواج کردن اما هنوزم چشماشون ناپاکه، خواستم ببینم علتش چیه و مثلا خب راه درمانی مثلا
چجور
باید با اینو برخورد
بکنی. خب جناب عباسی، سوالی که این خواهر محترممون مطرح کردن، شنیدیم که در مورد چشم ناپاک بود و خواسته بودن به هر حال در این خصوص توصیه داشته باشید و راهنمایی بفرمایید. تقاضا میکنم.
من در ابتدا تشکر میکنم از این خواهر محترممون. بارها هم این تشکر رو از برخی از شنونده‌های محترم پرسش کننده داشتم که سوال‌های کوتاه ولی بسیار مهم و مبتلا بهی رو مطرح میکنن که به بهانه اون پرسش ها میتونیم از معارف اهل بیت علیهم السلام نکاتی رو بگیم که واقعا اصلاحگر بسیاری از رفتارهای اشتباهه. خب سوال درباره چشم های ناپاک، نگاه های آلوده است و مطمئنن یکی از معضلات امروز تو دنیایی که زرق و برق های زیادی برای انحراف چشم ها و نگاه ها داره، این سوال واقعا سوال ویژه و اساسیه. وقتی ما به معارف اسلامی رجوع میکنیم، به آیات و روایات و دقت میکنیم درباره حساسیتی که دین به مسئله نگاه داشته، میبینیم که واقعا مسئله نگاه از جایگاه ویژه‌ای توی این معارف برخورداره. در روایات ما چشم به عنوان مدیر دل معرفی شده، العیون طلاء القلوب، چشم ها پیش قراول دل ها هستن.
بله،
یعنی دل سراغ جایی میره که چشم او رو میبره. یا العین برید القلب، چشم قاصد دل، برید به اون نامرسان، به اون فرستاده، به قاصد میگن،
اون پیکی که نامه ای و چیزی رو برای انسان میاره.
بله. یا در یه روایت زیبایی میفرماید القلب مصحف البصر، دل کتاب دیده است. یعنی اگر میخواهید ببینید تو دلتون چه چیزهایی نوشته شده، ببینید با چشمانتون چه چیزهایی رو دیدید. واقعا اگر جایگاه دل و حساسیتش مشخص بشه که وجود انسان رو در بر میگیره و تأثیر نگاه روی این دل خوب موشکافی بشه، معلوم میشه که چقدر نگاه مسئله حساسی است و چه اندازه باید مدیریت بشه. در روایت دیگری می‌فرماید العین جاسوس القلب و برید العقل. کاش تو برنامه‌های مستقلی وقت مفصل بود ما اینا رو تحلیل می‌کردیم دونه دونه، هر کدوم از اینها دنیایی از حرف توش هست. چشم جاسوس دله، جاسوس کارش چیه؟ خیانت. و برید العقل قاصد عقلم هست، یعنی گاهی قد نوع فکر کردنهای ما بر اساس اون چیزی تنظیم میشه که چشممون دیده.
بله.
من تو مشاوره ها خیلی برخورد میکنم، آقایی مراقب چشمش نبوده، خانومی مراقب چشمش نبوده، خیشتنداری در عرصه نگاه نداشته، حالا دل بسته به یه شخصی، اون شخص اصلا صلاحیت زندگی با او رو نداره، این کف او نیست، اما وقتی تصمیم گرفته ازدواج بکنه میبینید جوری فکر میکنه که منتهی بشه به ازدواج با این شخص. وقتی عیب و ایرادهای او رو برای این شخص میگی، مثلا میگی خانم این آقا فلان مسئله رو داره، فلان مشکل رو داره، خانم وقتی میخواد فکر کنه جوری فکر میکنه که این عیب و ایرادها اصلا دلیل برای ازدواج با او بشه. مثلا وقتی بهش میگید این آقا معتاده ها، میگه خب چه اشکالی داره که ازدواج من باعث نجات یک معتاد بشه. ببینید الان نشسته فکر کرده، العین برید العقل، اون نگاه دل او رو به سمت خودش برد.
بله.
بعد دل او این شخص رو انتخاب کرد، فکر او وقتی به کار افتاده جوری داره کار میکنه که منتهی بشه به ازدواج با یک فرد لاوبالی،
یعنی در خلاف جهت مصلحتش در واقع.
بله، یعنی عقل رو هم دیگه فرماندهی میکنه. در روایتی داریم همین نگاه‌های کوتاه، نگاه‌های گذرا، لمح العیون مساعد الشیطان، این نگاه‌های کوتاه دام‌های شیطانن. و باز هم امام صادق علیه السلام فرمود النظر سهم من سهام ابلیس مسموم و کم من نظرت او رسد حسرت طویله. نگاه یک تیری از تیرهای مسموم شیطانه و چه بسا یک نگاه که حسرت طولانی رو در پی خودش خواهد داشت. من اگر این روایات رو دارم میخونم و ترجمه میکنم پشت سر هم دو دلیل داره. یک دلیل اول که ببینید چقدر حساسیت درباره مسئله نگاه وجود داره. دلیل دوم فرمودن ان حدیثنا یحیی القلوب، احادیث ما دلها رو زنده میکنه. من این احادیث رو از عمد میخونم تا یه مقدار دلهامون زنده بشه، انگیزه برای مراقبت بیشتر از نگاهمون به برکت این روایات
انشاءالله
ایجاد بشه. چشم غفلت زاست، غفلت سرمنشه بسیاری از مشکلات اخلاقی و تربیتی ماست. رسول خدا صلوات الله علیه و آله فرمودن ایاکم و فضول النظر فانه یبذر الهوى و یولد الغفله. حواستون باشه از نگاه‌های زیادی پرهیز بکنید که بذر هوا و هوس می‌کاره و تولید غفلت می‌کنه. دیگه اصلا نگاهش به آینده، نگاهش به عاقبت کاری که داره انجام میده کاملا کور میشه. در روایتی فرمود اذا ابصرت العين الشهوت امی القلب عن العاقبه. وقتی چشم نگاهش به شهوت باز میشه، یا به تعبیر فارسی ترش وقتی انسان نگاه شهوت آلود میکنه، دیگه دل از دیدن عاقبت کور میشه. بسیاری از فتنه هایی که تو زندگی ما تولید میشه سرمنشهش نگاهه. در روایت سه کلمه‌ای فرمود العین رائد الفتن. امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمود که چشم فرستاده فتنه است. رائد رو دو سه جور معنا کردن، به معنای فرستاده، به معنای نماینده عده‌ای که میره در جایی براشون مکان پیدا بکنه، به معنای دسته سنگ آسیاب، اون چیزی که آسیاب رو میچرخونه. تو هر دو سه تا معنا این روایت خیلی تکان دهنده است.
بله.
چشم فرستاده فتنه است، یعنی میره جایی رو که میشه فتنه تولید کرد پیدا میکنه. چشم محور فتنه است. خب ما الان تو مشاوره هامون اختلافاتی که وجود داره میبینیم، بسیاری از این اختلافات به خاطر این که مثلا مرد حواسش به نگاهش نبوده، با این نگاه دنبال چیزها و کارهایی رفته که حالا یه مقدار تو این برنامه هم بهش اشاره میکنیم، زن دچار مشکل شد، یا زن این کار رو کرده، این غفلت رو مرتکب شده، مرد به او معترض شده و همین اختلافات و تنش‌هایی رو تو زندگی تولید کرده که به این راحتی هم قابل جبران نیست. در روایت امام صادق علیه السلام فرمودن که حضرت عیسی ابن مریم علیه السلام به اصحابشون فرمودن که ایاکم و ندرف انا تزرع فی القلب الشهوه، حواستون به نگاهاتون باشه، مراقب نگاهاتون باشید که توی دل این نگاه ها شهوت رو میکاره و کفا به حال صاحبها فتنتن، برای ایجاد فتنه همین نگاه برای صاحب نگاه کافیست، چیز دیگه نیاز نیست. خوب، وقتی کسی نگاهش رو آزاد کرد، رها کرد، افسار چشمش رو به دست نگرفت، آسیبهایی رو برای این شخص معرفی کردن. این روایاتی که میخونم همه از امیر مؤمنان علی علیه السلام، فرمود من اطلق ناظره اطعب حاضره، کسی که عنان چشم خودش رو رها میکنه، افسار چشم خودش رو رها میکنه، زندگیش به زحمت میفته.
استاد عباسی، در اون روایاتی که قبلا اشاره کردید جنبه توصیفی بیشتر داشت، اما این روایاتی که الان دارید مطرح میکنید داره نتایج این عنان گسیختگی چشم رو مطرح میکنه.
بله همینطوره. در یه روایتی میفرماید که من اطلق ترفه کثر اسفه، کسی که نگاه خودش رو رها میکنه اندوهش زیاد میشه، حسرتش زیاد میشه. در یه روایت دیگری میفرماید رب سبابت غرست من لهوتن، چه بسیار نهال هوسی که با یه نگاه. در بعضی از کتابهای لغت لحظه رو به معنای نگاه از جانب گوش معنا کردن، یعنی نیم نگاه،
خیلی آنی در اون،
خیلی آنی و خیلی هم ریز، یعنی نگاه تیز نیست. لحظه یعنی نگاهی که از جانب گوش چشمو بر میگردونه، یه نیم نگاه. حضرت میفرمان چه بسیار نهالهای هوسی که با همین
نیم نگاه ها،
نیم نگاه ها کاشته میشه. خب من فکر میکنم این روایات رو الان اون کسانی که دارن میشنون تو جامعه امروز ما خیلی ملموس حسش میکنن.
بله دقیقا.
اما بیایم سراغ آثار مراقبت از چشم. من غز ترفه اراح قلبه، اون کسی که چشمش رو مراقبت میکنه دلش راحته، چون دیگه دلش تخیلات آنچنانی نداره. ما یکی از معضلات امروزمون در مشاوره ها اینه، آقایی رفته، خانومی رفته اینترنت، شبکه‌های ماهواره‌ای، فیلمی دیده، عکسی دیده، مراقبت از نگاهش نکرده، تخیلاتی براش ایجاد شده، اون تخیلات دیگه رهاش نمی‌کنه، دائم با اون تخیلات درگیره، تبعات خیلی زیادی داره، نمی‌تونه درس گوش بده، نمی‌تونه زندگی راحتی داشته باشه، حتی نمی‌تونه با همسرش ارتباط خوبی داشته باشه، همش تو تنش، همش تو استراب درونیه، حتی اگه با همسرش دچار تنش نشه. خب امیرالمومنین علی علیه السلام می‌فرمایند وقتی شما چشماتون رو مراقبت بکنید، نگاهتون رو پایین بندازید، دلتون راحت میشه.
اون اندوها و حسرتایی که اشاره کردید هیچ وقت به سراغ کسی که در واقع داره کنترل می‌کنه چشمش رو نمیاد. بله.
در یه روایت دیگری فرمودن من غز طرفه قل اسفه، اون کسی که نگاهش رو مراقبت میکنه، چشمش رو پایین میندازه، اندوه و تأسفش کم میشه. مراقبت از چشم زمین ساز صفات خوب دیگه است. در روایتی باز هم امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودن من عفت اطرافو حسنت اوصافو، کسی که مراقب نگاهاش هست اوصاف و صفاتش نیک میشه، خوب میشه. چقدر جوان، حداقل بنده باشون طرف بودم، که به خاطر مراقبت نکردن از نگاه چه استعدادهایی از اونها ذبح نشد و از بین نرفت. خب از اون طرف کسی که مراقب نگاهشه، مراقب چشمشه و افسار چشم رو به دست گرفته، وقتی مبتلا به اون قفلت ها، مبتلا به اون اندوها، مبتلا به اون تخیلات نشون، زمینه استفاده از استعداداش فراهم میشه و اوصاف نیک درش بروز میکنه. مانع هوا و هوس نعم صارف و شهوات غز الابصار، چه خوب برگرداننده شهوات این نگه داشتن و پایین انداختن چشم ها. در یه روایت دیگری رسول خدا صلوات الله علیه و آله فرمودن غضوا ابصارکم ترون العجائب، چشماتون رو مراقبت بکنید، پایین بندازید تا عجائب عالم رو ببینید. بسیاری شاید بشه گفت همه عرفای ما که چشم دلشون باز شد، یکی از دلایل اصلیشون این بود که مراقب چشم سرشون بودن،
یعنی چشمشون رو بر نگاه‌های حرام اول بستن
تا چشم دلشون بر
عجائب باز شد.
نکته بعدی که من باید خدمت شنوندگان محترم عرض بکنم، میدان مدیریت نگاهه. یه موقعی میدان مدیریت نگاه فقط همین کوچه و خیابون بود.
بله.
اما الان این میدان خیلی وسیع شده. من پای تلویزیون که میشینم، پای اینترنت که میشینم، پای رایانم که میشینم، فیلمی میگذارم، همه اینها میدان مدیریت نگاه من شده. الان وارد اینترنت که میشم، شاید سایت‌های خیلی متفاوتی وجود داشته باشه، با اینکه خب یه سری سایت‌ها فیلتر هم میشن، ولی به هر حال کسایی که با اینترنت آشنا میدونن که اونقدرها هم فیلترینگ قوی نیستش که تک تک اون چیزهایی که چشم انسان نباید بهش بیفته بشه فیلتر کرد.
حتی تو سایت‌های مجاز واقعاً اون تصاویری که ناخواسته بعضن انسان میبینه و اینا، واقعاً
ایمیلایی که دریافت میشه،
بله،
و به هر حال شنوندهای محترم ما به خوبی واقف هستن که الان میدان مدیریت نگاه خیلی وسیع شده. شیطان خیلی ابزار پیشرفته تری برای انحراف چشم و نگاه ما در اختیار داره. حتما باید حواسمون باشه اگر سراغ اینترنت میریم، اگر ایمیل ها رو چک میکنیم، گاهی اوقات یک نگاه و فقط یک نگاه به یک تصویر، به یک فیلم، یک عمر انسان رو منحرف میکنه که متاسفانه موارد این چنینی کم نیستن. به همین دلیل ما نباید از یک نگاه هم بگذاریم، نگیم حالا این یک بار بمانه تا دفعه بعد، من این دفعه رو نگاه میکنم ولی دفعه دیگه نگاه نمیکنم. بدون رو درواسی باید گفت که گاهی اوقات انسان در این میدانها دچار اعتیاد به نگاه میشه، یعنی نگاه های هرزه برای او حالت عادت پیدا میکنه. اما نکته بعدی درباره چشم چرانی است. چشم چرانی بلاییه که اگر کسی بهش مبتلا شد، بسیاری از مصائبی که درباره نگاه گفتیم دامنگیرش خواهد شد. اما چشم چرانی رو مردم فکر میکنن صرفاً چشم چرانی حرامه، یعنی به نگاه‌های حرام میگن چشم چرانی، در حالی که چشم چرانی دو مرتبه داره.
بله.
مرتبه اولش چشم چرانی حلاله، یکی هم چشم چرانی حرام. چشم چرانی حلال چیه؟ همینی که خیلی از ما بهش مبتلا هستیم. تو خیابون که میریم نگاهمون به همه جا هست جز جلو پامون. مثلا یه آغاز داره از خیابون رد میشه، مانتو فروشی رو نگاه میکنه، طلا فروشی رو نگاه میکنه، در حالی که نمیخواد مانتو بخره آغاز. خانومش هم نیاز به مانتو نداره، نمیخواد طلا بخره، ولی همینجور دائم داره این طرف اون طرف نگاه میکنه. این چشم چرانی حلاله.
یعنی در واقع فکر متمرکز یا نگاه متمرکزی ندارن.
بله، قصدش نگاه حرام نیست، دنبال صحنه حرامی نمیگرده، داره نگاه میکنه. میگه خب اولین بارم که نگاه هم افتاد، این اولین نگاهی که میگن حلال، من نگاه هم رو پایین میندازم. درسته اگر کسی ناخواسته چشمش به جایی افتاد، بعد اون نگاه رو فرو انداخت، کار حرامی مرتکب نشده، ولی چشم چرانی های حلال این چنینی انسان رو مبتلا به چشم چرانی حرام میکنه. چرا آدم چشم چرانی بکنه؟ چرا وقتی در خیابون که راه میرم من کاری به مانتو فروشی و طلا فروشی و چی و چی و چی ندارم، چرا هی نگاهمو به این طرف و اون طرف سوق بدم تا چشمم به جاهایی بیفته که نباید، به کسانی بیفته که نباید؟ تو اینترنت که میرم چرا جایی که نیاز ندارم باید برم؟ من رفتم یه خبری رو بخونم، رفتم یه مقاله علمی بگیرم، یه جایی اومد گفت اینجا رو کلیک کن. چرا کلیک کنم؟ کاری ندارم اونجا. من که میدونم بارها و بارها رفتم کلیک کردم، رفته تو سایت آنچنانی، جایی که نباید رفتم، تصویری رو که نباید دیدم، فیلمی رو که نباید دیدم. خب من که بارها و بارها اینو تجربه کردم، چرا دوباره دارم تجربه میکنم؟
بله.
اینا همون چیزاییه که طرف میگه من قصدم این نبود برم نگاه حرام بکنم، و واقعا هم راست میگه، قصدش این نبود، ولی دلیلی نداشت نگاه بکنه، نگاه کرد، مبتلا شد به یک نگاه حرام. بسیار از این چشم چرانی هایی که ما احساس میکنیم حلال مقدمه حرام خواهد شد. نکته رو در این روایتی که از حضرت یحیی علیه السلام نقل شده خوب میشه پیدا کرد که حضرت یحیی علیه السلام فرمودن الموت احب الی من نظره لغیر واجبن، مرگ برای من بهتر از نگاه غیر واجبه، نگاهی که لازم نیست. یا امیر مؤمنان علیه السلام فرمودن عمل بصر خیر من کثیر من النظر، کور بودن بهتر از چش چرانی یا زیاد نگاه کردنه، نگاهی بیهوده کردن. خب این هم یک نکته که حواسمون به نگاه‌های غیر ضروری باشه. اما نکته بعدی نگاه و تأثیرش تو خانواده. عدم مدیریت نگاه در محیط خانواده تأثیرات بسیار خطرناکی میگذاره. حداقل اثر نگاه‌های این چنینی اینه که آفت خطرناک مقایسه رو وارد عرصه خانواده میکنه. این آفت فقط مخصوص آقایون نیست، خانوم ها هم به این آفت مبتلا میشن، اگرچه تو آقایون بیشتره. یعنی وقتی از چشمش مراقبت نمیکنه، نگاه حرام میکنه به این و اون، خب خانوم هایی هستن رعایت حدود رو نکردن، حجابشون رو رعایت نکردن، آرایش کرده وارد جامعه شدن، این آروم آروم ایجاد یک آفتی رو میکنه. آقا یا خانوم مقایسه میکنه همسر خودش رو با کسانی که تو کوچه و خیابون میبینه،
کاستی ها و کمبوت هایی که احیانا تو همسر خودش وجود داره مقایسه میکنه.
حسن آقای الماسی، بذارید من یه نکته روانشناسانه رو بهتون بگم. اگر کسی ازدواج کرد و مراقب چشمش نبود، اتفاقا در سوال خواهرمون این نکته دقیق گنجونده شده بود و گفته بودن حتی پس از ازدواج هم دربارش صحبت.
بله، و حتی در مورد خانم ها.
بله، اگر کسی مراقب نگاهش نباشه، فرض کنید نمره قیافه و جمال همسرش 20 باشه، یعنی کامل.
بله،
اگر او مراقب نگاهش نباشه و چشم چرانی کنه، نمره 14 15 های توی خیابون بعد یه مدت برای او جذابتر از نمره 20 همسرش خواهد بود.
بله،
این خاصیت چشم چرانیه. من این جمله رو یک بار در یکی از برنامه‌ها خدمت شنونده های محترم عرض کردم، برای شنونده ها جالب بود که پدر شهید مطهری به مادر شهید مطهری گفته بودم من نمیدونم تو زشتی یا زیبا، به خاطر اینکه تا حالا نامحرمی رو ندیدم که تو رو با او مقایسه بکنم.
چقدر واقعا شدید بوده اهتمام ایشون به خویشتنداریشون
نسبت بله. به نگاه.
بله،
خب در مقابل این وقتی کسی نگاه میکنه این مقایسه میکنه و دیگه همسرش حتی اگه نمرش هم 20 باشه جذاب، چرا؟ چون همسر برای او تکراری شده
و زیباییاش به مرور همینطور که میگید کمتر به نظر میرسه.
اما میشه. اون نمره 14 و 15 جدیده.
بله،
و جدیده براش جذابیت بیشتری داره. توی قرآن دستور به غض بصر یا اون فرو انداختن چشم هم به مردها هست هم به خانوما. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. گاهی اوقات این مقایسه‌ای که در ذهن ایجاد میشه از حد ذهنی فراتر میره و تبدیل به علاقه میشه. ما چقدر باید بشنویم آقا یا خانومی که به خاطر مراقبت نکردن از چشمشون علاقه‌مند به کسی دیگری شده و همین محیط خانواده رو به خطر انداخته. متاسفانه این خطر خطری نیستش که به این راحتی بشه ازش گذشت. بنیان خانواده رو متزلزل میکنه. وقتی یک آقای متوجه میشه خانومش علاقمند به یه آقای دیگه ای شده، یا یه خانومی متوجه میشه آقاش علاقمند به کس دیگه ای شده، در حالی که اینها ازدواج کردن، متأهل هم هستن، خب اینها خطراتی نیستش که به راحتی بشه آدم از کنارش چشم‌پوشی کنه و بگذره. به هر حال من امیدوارم با توجه به صحبتهایی که کردیم و روایاتی که از اهل بیت علیهم السلام خوندیم، به برکت آیات قرآن کریم، همه کسانی که برنامه ما رو میشنون حتی اگر مراقبت از نگاه داشتن، مراقبتشون رو ویژه‌تر بکنن به خاطر حساسیتی که قرآن و روایات اهل بیت علیهم السلام روی مسئله داره، و انشاءالله هیچ وقت شنونده این مسئله نباشیم که کسی به خاطر مراقبت نکردن از نگاهش دچار حسرت طویل و فتنه های آنچنانی شده که در روایات به ما هشدارش دادن.
بله، انشاءالله که اینطوری باشه و شنوندگان عزیز ما انشاءالله با اهتمام بیشتری که خواهند داشته نسبت به این مسئله از تبعات منفی اون هم جلوگیری خواهند کرد. خیلی ممنون جناب آقای عباسی از توصیه‌ها و راهنمایی که بر اساس روایات و آیات قرآنی برای ما و شنوندگان عزیزمون داشتید. خیلی ممنونیم از شما شنوندگان عزیز که مثل همیشه با ما همراه بودید. امیدوارم که انشاءالله توفیق خدمتگذاری به شما عزیزان رو در آینده هم داشته باشیم. با این امید به اتفاق کارشناس محترم برنامه و تمامی همکارانم از شما خداحافظی می‌کنم و شما رو به خدای مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدار شما عزیزان.
چو بنشینن بنشانن سمن بویان غبار غم، چو بنشینن بنشانن پری رویان قرار از دل، چو بستیزن بستانن چو بستیزن بستانن به عمری یک نفس با ما، چو بنشینن برخیزن نهال شوق در خاطر، چو برخیزن بنشانن چو برخیزن.
صبحتون بخیر باشه شنوندگان همراه بخش اول برنامه‌های رادیو معارف. امیدواریم که در همه مراحل زندگی